اما چه باید کرد آقای دکتر صادقی بزرگوار؟
خواهش میکنم خدمت شما هست شود که بحث مواد و تجهیزات دندون پزشکی خب یک به اصطلاح دورانی رو داره، از وقتی که عرض به اصطلاح ترجیحی 4200 تومان شروع شد، اون اوائل در واقع به این کالا عرض داده میشد، معمولا قاچاقش صرف نمیکرد و تا مهر 98 خب این عرض بود، از مهر 98 از اولین جایی که عرض ترجیحی قطع شد در واقع برای دندون پزشکی بود و عرض نیمایی شد، بعد عرض نیمایی دوباره رفت عرض به اصطلاح صادرات و تو سامانه الان با دلار 40 خورده‌ای کالا تهیه میشه. مشکلی که داشتیم این بود که این پروسه تخصیص عرض انقدر طولانی بود که عملا خیلی از شرکت ها عطاشو به لغاش میبخشیدن و در حال میرفتن به صورت غیر رسمی حالا یا قاچاق به اصطلاح کالا رو میبردن. خب این مشکل اصلی هست که الان تو بازار متاسفانه وجود داره. همین الان هم که خدمت شما هستیم با توجه این که عملا هیچ یارانهی به تجهیزات و مواد دندون پزشکی داده نمیشه، قیمت در واقع این مواد و تجهیزات بسیار افزایش پیدا کرده و نکته مهمترش هم این هستش که عملا در واقع این پروسه ای که دوستان میخوان برن عرض همچه لخوردهی بگیرن و مدتی که باید ثبت کنند، ثبت سفارش و ترخیص عرض و بعد مثلا معرفی بانک عامل یا صرافی عامل، همینطور یه پروسه چند ماهه طول میکشه. خب بازار به هر حال متقاضی هست، مردم نیاز دارن، در این پیزش که باید کار مردم انجام بدن، این متوسط میشن به هر چیزی که در بازار ارائه میشه. عمدش این هستش، یعنی شاید اگر بگیم تقلبی خیلی تو حوزه دندون پزشکی بخوش ایمپلنت ها چون برنده شناخته شده ای الان از بعد بوده اومده و همکار دارن کار میکنن، به اصطلاح ایمپلنت تقلبی نداریم. ممکنه تو تجهیزات پزشکی ما یعنی در واقع پروتزهای مربوط به ارتوپدی و دست و پا و به اصطلاح مهره های کمری ما از پروتزهای تقلبی خدای نکرد تو بازار باشه، ولی تو حوزه دندون پزشکی تا اونجور که ما بررسی کردیم معمولا ایمپلنت گمنامی که در واقع هیچ سابقه ای از ورود نداشته باشه نداره. معمولا این شرکت ها اینا رو رفتن ثبت کردن، حالا ممکنه نیارن و به تبع متاسفانه یا به صورت مسافری همکارا در نمایشگاهی بین‌المللی که در خارج از کشور هست برمیدارن میارن یا خود شرکت ها خب چون بازار متقاضی و میخواد این رو به صورت غیر رسمی میارن. مشکل اصلی این هست.
بله، حالا این انواع قاچاق به هر حال میدونین چون هر چیزی که وارد میشه اگر که زیر نظر سازمان غذا و دارو بخواد برچسب بگیره و هویتش تایید بشه، بالاخره اطمینان بخشه برای همه، چه برای درمانگر که خب داره روی مریض کار میکنه، چه برای ما که مراجعه میکنیم، هزینه هم میخوایم هزینه بالایی رو بپردازیم و بالاخره ضرورت هم داره. اما وقتی که بحث حالا تولید معتبر در همه دنیا باشه اما در نهایت اون هویتش برای نظام سلامت ما مشخص نباشه، بالاخره اون تردید ایجاد میکنه برای فردی که داره هزینه بالایی رو میده. پس اینجا دیگه بحث تقلب تقریبا منتفی میشه ولی بحث قاچاق مطرحه.
بله
و اینجا تکلیف مردم چی میشه آقای دکتر صادقی؟
ما در اداره کل تجهیزات پزشکی خب داره به سلام مواد دندان پزشکی داریم و اداره امور مواد و نظارت بر مواد و تجهیزات دندان پزشکی متولیه این هست. خوشبختانه در چند ماه گذشته با آمدن دوست و برادر عزیزم جناب آقای مهندس تولا یه سرعتی گرفته نسبت به گذشته. خب قبلا در واقع نه برای نظام بانکی نه شاید برای سازمان داروغذا وقتی که در واقع اولویت‌های اصلی‌تر و مهم‌تر مثل داروهای بیماران خاص و داروهای اساسی مردم بود، عملا دندون پزشکی اولویت اول و دوم و سوم نبود. ولی خب با اومدن دوستان من و مدیر کل جدید که در واقع از دی ماه سال گذشته منصوب شدن، یک روند رو به بهبودی رو مشاهده میکنیم. البته این سرعت کمه، امیدوار هستیم دوستانمون در به اصطلاح کل تجهیزات توجه بیشتری رو به این حوزه داشته باشن که بتونن نیازهای مردم و همکاران رو تأمین بکنن.
یعنی اون خودش باعث میشه جلوی ورود قاچاق گرفته بشه.
دقیقاً باید تسهیل بشه، باید به اعتماد بشه به وارد کننده با حداقل مدارک، چون به هر حال اینا الان از یارانه ای هم استفاده نمی کنن که ما بگیم خب به هر حال این یه یارانه ایه که داره میده، باید مشخص باشه که در جای خودش مصرف بشه.
بله.
باید اجازه بدن که در واقع سریع‌تر دوستان این رو بیارن. حتی ما پیشنهادمون اینه که مثل گذشته در واقع در رابطه با دندانپزشکی واردات بدون انتقال ارز رو اگر آزاد بکنن، این بوروکراسی که الان وجود داره از بین میره. در این حال این اطمینان به مردم و جامعه دندانپزشکی هم داده میشه که در حال این کالاها داره به صورت رسمی میاد.
فقط قیمتش باز بالاتر میره دیگه آیدی تو، قیمتش باز بالاتر، اینجا دیگه بیمه نمیتونه جبران کنه.
واقعش اینه، همین الان به خاطر همین داستانا متاسفانه فروشنده ها در واقع با نوسان دلار قیمت کالاها رو تغییر میده تو حوزه دندانپزشکی.
بله.
بنابراین ما اون وقت اتفاق افتاده، ما فقط باید یک کار کنیم که حتی اگر واردات انتقال ارز بشه، من استنباط هم اینه که قیمت کاهش پیدا میکنه، چون الان ما یه گلوگاهی رو داریم که این گلوگاه باید در واقع پروسه طی بشه از ثبت سفارش تا تخصیص ارز و اینا، این خیلی زمان بره و اگر ما بتونیم مصوبه‌ای دوستان بگیرن در قرارگاه دارویی که به ریاست وزیر محترم تشکیل میشه برای دندانپزشکی، ما پیشنهادمون این که واردات بدون انتقال ارز باشه، یه عدد خیلی بزرگی هم نیست. حالا دوستان میتونن عددش رو بگن اگر آقای مهندس تولا پشت خط هستن یا در محضر.
تلفن شما متاسفانه قطع شده، ما باشون خداحافظی کردیم.
درسته.
بله.
این میتونه این در واقع راهی باشه که الان این مسئله رو به راحتی حل بکنه و نگرانی که در سطح جامعه چه برای مردم چه همکاران هست از بین بره.
سپاسگزارم آقای دکتر صادقی، بزرگوار فرصتتون در اختیار ما قرار دادیم و شنوندگان عزیز ما، براتون آرزو توفیق روز افسون دارم، با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدار. همینطور شما شنونده نازنینی که تا این لحظه به ما گوش کردید، خدا نگهدار.
سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
صد و دو ثانیه با غزه،
فراخوان دعوت از نخبگان و فرهیختگان جهت انتشار نامه حضرت آیت الله خامنه ای به دانشجویان حامی مردم فلسطین در دانشگاه های ایالات متحده آمریکا، با محوریت انتشار نامه در فضای مجازی، تولید محتوای چند رسانه‌ای و برگزاری نشست‌های گفتگو بین نخبگان. پیام رسان رهبرم، کنار شما هستیم. حمایت دانشجویان ایرانی از دانشجویان حامی فلسطین در هر کجای جهان از طریق بازخوانی قسمتی از نامه رهبر جمهوری اسلامی ایران به جوانان اروپایی و آمریکایی. چادرهای همبستگی با غزه، دانشجویان آکسفورد در بریتانیا با برپایی چادر به تظاهرات خود ادامه می‌دهند و از دانشگاهشان می‌خواهند همکاری دانشگاه با رژیم نسل‌کش صهیونیستی را کنار بگذارد. محکومیت کشتار فلسطینی‌ها در غزه در کانادا و جان ما فدای الاقصا، همبستگی مردم مغرب با ملت فلسطین در نوار غزه و تأکید بر پاسداری از مسجد الاقصا.
غزه تنها نیست.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته ام حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو این انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیکنم؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید. ای دیار روشنی، نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز، ای گرامی ای عزیز. زمین خرم عاشقان با
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست.
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
میادگاه دوستداران سلامتی و هیجان است. قرعه کشی جایزه که بزرگ 5 خودروی ایرانی مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد برگزار شد و برندگان مشخص شد. آقای محمد کریم، خانم مهناز ریاسی زاده، آقای سجاد اکبری، آقای بهزاد میر ساجدی، آقای مسیب باقری پور. موج جوایز هیجان انگیز تمومی ندارد. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین موج، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل موج با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچال هم خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریده کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده
میشه. جزا
تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
یه لند خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لند تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدل تندیس.
نیست، مدرن نیست.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد ماه تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخرید نخرید بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی روبروی تهران سر.
دوست عزیز درود بر شما، رسیدیم به ساعت 13:15 و باید دعوت کنم تا از رادیو سلامت همراهی بفرمایید برنامه از مزرعه تا سفره رو.
از مزرعه تا سفره.
از همین نه نکنم
باید خانون به لکه اوشکیز مانی نه رو بزنید.
سلام علیکم
از مزرعه تا سفره، برنامه‌ای از رادیو سلامت. به نام پروردگار مهربان، سلام. با برنامه از مزرعه تا سفره همراه شما هستیم و این هفته هم میخواییم راجع به یک موضوع مهم با هاتون صحبت کنیم. اگر مایل هستین که این برنامه رو بشنوید، هر هفته همین ساعت میتونید از شبکه رادیویی سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز شنونده این برنامه باشید. مهمان محترم این هفته ما آقای دکتر شهرام نعیمی هستند، رئیس مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، که خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر نعیمی سلام، خوش اومدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌ام، سلام و روز بخیر عرض میکنم.
ممنونم از شما. آقای دکتر نعیمی یه بخش کوتاه بشنویم تا موضوع برنامه مشخص بشه و بعد هم گفتگو رو با شما آغاز کنیم.
بله.
موافقید؟
بله، خواهش میکنم.
بفرمایید.
در حال حاضر به طور سالانه شاهد تولید حدود 500 میلیون تن برنج سفید در جهان هستیم. برنج دومین غذای مردم جهان بعد از گندم شناخته میشه. استانهای شمالی کشورمون به عنوان مرکز کاشت برنج در کشورمون مساحتی بیش از 500 هزار هکتار رو به خودشون اختصاص دادن که به طور سالانه 2 میلیون تن شلتوک تولید میکنن.
کشاورزهای ما هم سالیان سال هست که این فعالیت خودشون رو دارن انجام میدن. برنجی که تو منطقه ما به عمل میاد جز مرغوب ترین برنجهای کشور هست. این نشون میده کشاورزهای ما در طول سالهای متمادی کارشون رو به نحو احسن انجام دادن و خارج از هر گونه حاشیه‌ای برنجی رو تولید میکنن که رتبه اول رو تو کشور و شاید بشه گفت تو دنیا میتونه داشته باشه. موسیقی
نیاز کشور ما به برنج سفید سالانه 3,200,000 تنه که حدود 1,200,000 تنه اون از سایر کشورها وارد میشه. در حال حاضر در 15 استان کشور به جز مازندران، گیلان و گلستان کشت برنج انجام میشه. در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره همچنان در خصوص تولید سالم محصول برنج صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
با شنیدن این بخش کوتاه متوجه موضوع برنامه شدید. موضوع برنامه این هفته ما در برنامه از مزرعه تا سفره تولید برنج سالم به روش مدیریت تلفیقی محصول هست. آقای دکتر شهرام نعیمی رئیس مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور همراه ما هستند. ما درباره پایش و اندازه‌گیری باقی‌مانده آفتکش‌های شیمیایی، وضعیت آفت و علف‌های هرز و همچنین آفتکش‌هایی که برای کنترل عوامل خسارت‌زا استفاده می‌شوند صحبت کردیم. آقای دکتر نعیمی به IPM مدیریت تلفیقی آفات و ICM مدیریت تلفیقی محصول هم اشاره کردند. آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. خب برنامه‌ای که ما در مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور آغاز کردیم از سالهای گذشته و اون برنامه تولید برنج سالم به روش مدیریت تلفیقی محصول یا موسوم به ICM هست، Integrated Crop Management. من فقط اینجا خواستم اشاره کنم این روشی هست که در دنیا مرسومه برای مدیریت آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز.
بله.
از این روش در دنیا استفاده میشه برای به حد اقل رساندن مصرف آفتکش‌های شیمیایی برای تولید محصولات مختلف. خب در خصوص بحث نظارت، خب فعلا هدف ما توسعه روش مدیریت تلفیقی محصول با استفاده از بسته‌ای که سازمان تات بهش رسیده، بسته ICM موسوم شده به روش ICM. هدف ما اینه که سال به سال این برنامه در مزارع شالیکاران توسعه پیدا کنه. خب برنامه ما در سال زراعی جاری اجرایی و عملیاتی شدن این برنامه در سطح 5000 هکتار از اراضی شالیزاری شمال کشور در 3 استان مازندران، گیلان و گلستان.
بله.
یعنی علاوه بر مازندران و 2 استان شمالی همسایه را ما وارد این برنامه کردیم. خوشبختانه با هماهنگی‌هایی که به عمل اومده کار در روستاها و مزارع منتخب آغاز شد و در حال انجامه. برنامه در زمین‌های خود کشاورزان، من تأکید می‌کنم خود کشاورزان همراه هستند، با هماهنگی و همکاری خود کشاورزان عزیز این برنامه از سال گذشته که خب همراه بودن با ما، امسال هم کشاورزان همراه و همکاری می‌کنن، مشارکت می‌کنن. ما یک برنامه دیگه‌ای را هم به اصطلاح موازی با این برنامه سازمان تا چندین مؤسسه سازمان تا از جمله مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی، مؤسسه تحقیقات برنج و مؤسسه آموزش و ترویج. برنامه‌ای رو ما آغاز کردیم از سال گذشته موازی با این برنامه، چون کمک می‌کنه به توسعه این روش، برنامه توانمندسازی زنان روستایی.
بله.
که بیان خودشون زنبور رو تولید کنند. زنبور تریکوگراما که خیلی از دوستان شنوندگان آشنا هستن، مخصوصا در شمال کشور، سال‌هاست که این زنبور به عنوان یک عامل کنترل بیولوژیک برای کنترل یکی از آفات بسیار مهم برنج استفاده میشه.
بله.
ما در بسته ICM از این زنبور به عنوان یکی از اجزای این برنامه استفاده کردیم.
بله.
و میخوایم خود زنان روستایی در منازلشون این زنبور رو تولید کنن و در همون روستا یا روستاهای همجوار از اون زنبور استفاده بشه.
باید در منازل برنجشون استفاده بشه.
بله. بله دقیقاً. این برنامه خوشبختانه استقبال بسیار خوبی شده. زنان روستایی در این برنامه مشارکت کردن. آموزش‌ها و برنامه رو سازمان تاد در حال کلاس‌های متعددی برگزار شده که توانمند بشن برای تولید خانگی زنبور و برای استفاده از آنها در مزارع شالیزاری.
بله. یه بخش کوتاه بشنویم. باز هم با شما هستیم با برنامه از مزرعه تا سفره. یادآوری میکنم که آقای دکتر شهرام نعیمی رئیس مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور مهمان ما هستند و ما داریم درباره تولید برنج سالم به روش مدیریت تلفیقی محصول، یعنی روش ICM صحبت میکنیم. سفره‌گرد.
برنج یکی از محصولاتیه که برای کشت اون نیاز به آب فراوان داریم. در سالهایی که میزان بارش برف و باران در استانهای شمالی بیشتر شده، با افزایش میزان تولید برنج نیز روبرو خواهیم بود.
ما از سر شست بینام میکشتیم. بینام ما داشتیم برنج میبریدیم، این خوشحاب چشم افتاد، این را جمع‌آوری کردم، یه مشت از این خوشا گرفتم. من
رفتم مزرعه دیدم آقای هاشمی این برنج دید خوشا میره های جمع میکنه های خوشا گره. گفتم آقای هاشمی تو چیکار میبری؟ این برنج خیلی خوبه به نظر من، میخوام اینو جمع کنم زیاد کنم بدم به مردم، مردم هم نشا کند.
از 64 تا 5-6 سال اینا کم کم جمع‌آوری کردم، سال به سال اضافه کردم.
منم رفتم تو مزرعه تو بجار با آقای هاشمی جمع کردم، خوشی رو جمع کردم، گفتم منم بس با تو کمک میکنم جمع میکنم. جمع کردیم یه بسته درست کردیم، مثلا یه دونه برند سال اول
خزانه گردم، پاشیدم کم کم اضافه کردم. بعد 5-6 سال رسید به دست مردم، این الان که همه جا پخش دیگه، سراسر ایران پخش برند هاشمی.
اسمشو
گذاشتی
هاشمی؟
اسم من روش گذاشتی.
چی اسمو
گذاشتی؟ خود اون دیگه.
چی اولین بار فهمید که برنج خوبیه؟
اولین کارخونه برنج کوهی پخت کردیم، دیدیم برنجش خوبه، اسمشو گذاشتم هاشمی.
اول شما برنج رو دادی به داداشت؟
آره، ما خودمون گرفتیم، یه گونه دادم به داداشم، اون کشته بجارش هم اونجا نزدیکیه. از بس یه برنج بود شده بود، از چه برخونه میان تماشا میکرد این چی برنجی هست، بعد کم 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 معروف شده دیگه.
بعد مزرعتون نزدیکه؟
آره مزرعه هم اونجایه، نصف اینجا هست نصف جای دیگره.
خب ببینیم که اونجایی که پیدا کردیم کجا بود؟
همونجا نزدیکی خونه ما جایی.
الان این مزرعه ها مال شماست؟
آره این مال معلومه من است.
کدوم یکی مال شماست نشون بدید؟
این بر مال منه، این بر مال منه.
بعد شما اون خوشه ها رو از کدوم یکی مزرعه جمع کردید؟
هم از این طرف هم از این طرف.
بعد سال اول چقدر بود؟
سال اول یه مشت گرفتم، یه مشت.
یعنی چند تا دونه؟
دونه چند تا بود؟ مثلا یه مشت از اون خوشه ها جمع کردم من، یه مشت.
بعد سال دوم چقدر شد؟
سال دوم کم کم اضافه کردم دیگه، الان نمیدونم چند کیلو شد، من دقیق نمیدونم، کیلو رو اندازه نگرفتم چند رو بگم من.
خب بعد اول بیشتر تو کدوم منطقه ها کشت شد؟ دیگران بیشتر منظورم اینه که کجا کاشتن؟
دیگران همون که مزرعه دارن، اون پشت مزرعه دارن، کم کم گرفتن کاشتن دیگه.
یعنی اول تو چاپارخانه معروف شد؟
بله بله بله.
بعد دولت این برنج رو پخش کرده یا مردم خودشون پخش کردن؟
مردم خودشون پخش کردن.
خب یکی بخواد برنج رو پخش کنه چجوری پخش میکنه؟ روشش رو توضیح میدید؟
کشاورز من کشاورز دیگه میگه آقا من تخمجو میخوام، یا یه گونی یا دو گونی، یا مثلا 20 کیلو 30 کیلو من میدیم بهش.
استان مازندران نقش اول و استان گیلان نقش دوم در تولید برنج ایران رو بر عهده دارن. این استانها پربارش هستند و میتوانند از حجم آب بیشتری برای کشت برنج استفاده کنند. اما متاسفانه ایرانمون جزو کشورهایی محسوب میشه که به طور سالانه با خشکسالی روبروست و برنج نیز جزو محصولاتی که برای ثمردهی نیاز به آب فراوان داره. مسئولین مربوطه در تلاش هستند با برقراری سیستم آبیاری قطره‌ای اقدام به صرفه‌جویی در منابع آبی کشور بکنند. پس از استان مازندران و گیلان، استان گلستان نیز در رتبه سوم کشت برنج قرار داره.
Thank you.
شنونده برنامه از مزرعه تا سفره هستید. آقای دکتر شهرام نعیمی، رئیس مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور همراه ما هستند. آقای دکتر، یه نکته خیلی مهم وجود داره و اون اینه که شما به کشت اول، کشت دوم، ارقام بومی و ارقام پرمحصول اشاره کردید. آیا در مورد این هر چهار مورد هم